بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل یه سلسله از تأثیر و تأثیرات اعمال بر روی همدیگه، حالا چه در جانب طاعات چه در جانب معاصی، بررسی شد از دیدگاه آیات قرآن کریم. بعد رسیدیم به این مطلب که می‌فرماید که ان فل اعمال من حیث المجازات من حیث تاثیرها فی السعاده و الشقاوه نظاما یخالف نظام الموجود بین من حیث طبعها فی هذا العالم. بین اعمال از حیث تاثیرشون در سعادت انسان یا شقاوت انسان یه نظامی وجود داره که مخالف با طبعشون در این عالمه. یعنی چی؟ با یه مثال بیان میکنه. و ذالک ان فعل الاکل، مثلا شما خوردن رو تشریح کنید. خوردن یعنی چی؟ میگه خوردن انه مجموع حرکات جسمانیت فعلیت و انفعالیه. خوردن یه سری فعل و انفعاله. انما یقوم به فاعله نحو قیامه، قوامش به فاعل خوردنه، به خورنده است، به آکله. یعطیه شبع، مثلا باعث سیری میشه، یه سلسله اعمال انجام میده، نتیجه این اعمال هم سیریه. ولا یتخطاه الی غیره، میگه نه چی دیگه هم نداره. ولا ینقل عنه الی شخص آخر دونه. یعنی چی؟ یعنی که اگه من غذا بخورم شما سیر نمیشی، آثار عمل من به شما منتقل نمیشه، من غذا میخورم خودم سیر میشه. و کذا یقوم و نحو قیام بالقضاء المعکول، قوام خوردن به غذاست، تا غذا نباشه خوردن معنی پیدا نمیکنه. یستت به تبدله من صورت الی صورت اخرى ولا یتعداه الی غیره، که وقتی عمل خوردن اتفاق میفته غذا یه صورتی به صورت دیگه تبدیل میشه. این گیاه بوده، گوشت بوده، برنج بوده، هضم میشه، میشه انرژی. ولا یتبدل به غیره، ولا ینقلب عن هویت، انقلاب پیدا نمیشه، تبدل میشه، انقلاب نمیشه. انقلاب یعنی ذاتش تغییر کنه، نمیشه. تبدل با انقلاب فرق داره. تبدل اینه که خاک میشه علف، اون انقلاب محاله. و کذا اذا ضربت زیدون ضرب زیدون امرن کانت الحرکت الخاصه ضربا لا غیر، و کان زیدون ضاربا لا غیر، و کان امرون مضروبا لا غیر، الا غیر ذالک من الامثله. توی عمل ضرب زیدی امر رو کتک میزنه، اینجا زید میشه ضارب، امر میشه مضروب، به این عمل میگیم ضرب دیگه، چیزی غیر از این ستا نیست. لکن نهازه الافعال به حسب نشأت سعادت و شقاوه علا غیر هازه الاحکام، ولی این رابطه که این همین افعال در سعادت و شقا میذارن غیر از این ظواهریه که ما دیدیم. کما قال تعالی و ما ظلمونا ولکن انفسهم یظلمون، و قال تعالی لا یزیغ و مکر و سیه الا به اهله، و قال تعالی انظر کیفه کذبوا علی انفسهم. خیلی این آیات آیات عجیبیه که انسان بهش دقت کنه. یکی ما ظلمونا، شما ببین الان خوردن ما تشریح کردیم دیگه، یه سلسله فعل و انفعاله، اما چطور میشه که در عالم مجازات من مال یتیم میخورم؟ قرآن کریم میگه به بچت اثر میذاره. من دارم مال یتیم میخورم، میگه به بچت اثر میذاره. در عالم مادی اینطوری نیست، من اگه غذا بخورم هیچ تأثیری در شما نداره. در عالم مجازات، در عالم ماده ضربه، زید امر رو میزنه، زید میشه ضارب، امر میشه مضروب، اما پشت سرش در عالم مجازات میگه که این ضرب، این ضرب پشت سرش یه سعادت یا شقا، دولا و راست شدن یه عمل فیزیکیه در عالم ماده، یه کسی دولا میشه و راست میشه، اما پشت سر این دولا راست شدن در عالم سعادت و شقا صورت میمونه، صورت نورانیه. دولا راست شده که طرف مسخره کنه، یا دولا راست شده که طرف احترام بذاره. بعد وقتی کمی یا جلوتر میگه ما ظلمونا، ما بهشون ظلم نکردیم، ولکن کانو انفسهم یظلمون، خودشون به خودشون ظلم کردن. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی در قیامت داره معذب به اون عذابهایی میشه که ما همه اون خصوصیاتشو در قرآن کریم خوندیم، همه اینا محصول کار خودشه. خدا میگه من به کسی ظلم نکردم. یه جمله بسیار زیبایی در نهج البلاغه است، اگه عبارت عربیش درست بگم، میگه که ان الله آمنکم من ان یظلم بکم ولم تؤمنکم من ان یبتلیکم. خدا شما رو ایمن قرار داده از این که بهتون ظلم کنه، بهتون ایمنی داده. خدا هرگز به کسی ظلم نمیکنه، اما ایمنی بهتون نداده که امتحانتون نکنه. خدا به کسی ظلم نمیکنه. اینجا میفهمید که ما ظلم نکردیم، خودشون به خودشون ظلم کردن. جلوتر میگه ولا یحیق المکر السیء الا به اهله. ببین یه موقع هست که میگی که آقا تو الان این کار کردی، ما در از این کار تو رو مجازات میکنیم، اما یه موقع شما داری یه چاهی میکنی که یه کسی رو بندازی توش، بعد که این چاه به آخر رسید خودت ته چاهی. اون کسی که چاه میکنه خودش ته چاهه دیگه، بعد یه دفعه متوجه میشه خودت ته چاهی. اینجا شما رو مجازات نکردن، همون عمل شما دامنگیر شما شده. این آیه داره اینو میگه، میگه مکر سعیه فقط به اهل خودش میرسه، نه اینکه اگر مکر کردی در ازای مکر یه مکری با تو میکنن. همون مکری که داره میکنی همون مکر به خودت اثر میذاره. و باز میگه انظر کیفه کذبوا علی انفسهم، به خودشون دروغ گفتن. و فرمود ثم قیل لهم اینا ما کنتم تشرکون من دون الله قالوا زلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. بهشون میگن که اون کسایی که صدا میزدید کجا بودن؟ میگن نیستن در مقابل چشم ما. زلوا عنا. بعد یه جمله عجیب تر میگن، میگن بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. مثل اینکه شما الان داری دنبال کوه قاف میگردی، بعد بهت میگن این کوه قاف که مثلا 20 سال دنبالش میگشتی چی شد؟ میگفت والا پیداش نکردم. بعد یه کمی جلوتر جواب محکمتری میدی، میگی اصلا کوه قافی در کار نبود، من دنبال یه توهمی میگشتم. در جای دیگه قرآن کریم میفرماید ان هی الا اسماء سمیتموها. این خیلی عجیبه این عبارت، میگه اینایی که شما نام گذاری کردید اسم فقط. اسم یعنی چی؟ یعنی الان بنده تشنمه، شما میگی بیا این آبو بخور. شما اگه اسم این کتاب بذاری آب که آب نمیشه، با صرف نامگذاری که حقیقتی در خارج پیدا نمیشه. حالا یه موقع است که نام کتاب رو میذاری آب، یه موقع اصلا کتابی هم در کار نیست، اصلا اصلاح خارجی نداره. شما داری تمام عمرتو میگردی دنبال یه چیزی که اصلا اصلاح خارجی نداره. خب اینو بهش میگه توهم. شما داری یه عمر میگردی دنبال سعادت در لباس شهرت، در لباس قدرت، در لباس ثروت، در لباس معروفیت. این مثال خارجی نداره، چون این اون که شما داری دنبالش میگردی حقیقتاً جانت داره صداش میزنه اینا نیست. اینا رو اسمشو گذاشتی، اسم اینو گذاشتی سعادت داره میره دنبالش. خب با نامگذاری که این سعادت نمیشه. اینا میگن که اول میگن اینا گم شدن، بعد میگن اصلا ما چیزی رو صدا نمیزدیم. علامه جمعتی میفرماید که بل جمله عالم المجازات ربما بدل الفعل من غیر نفسه. گاهی در عالم مجازات فعل تبدیل میشه چیزی غیر از اون فعل رو به آدم میدن. و ربما نقل الفعل و اسنده الی غیر فاعله. گاهی فعل رو اسناد میدن به غیر فاعل. و ربما اعطی للفعل غیر حکمه. گاهی به فعل یه حکمی غیر از حکم خودش عطا میشه. الی غیر ذالک من ال... که اینا مخالف آثارن. آخه در عالم جسمانی فعل ما اثرش به خودمون منتقل میشه، خوردن ما اثرش به خودمون منتقل میشه، اما در عالم مجازات فعل ما اثرش به بچه‌مون منتقل میشه. بعد میفرماید که ولا ینبغی للمتوهم ان یتوهم. یه موقع توهم نکنی که ان هذا یبطل حجت العقول فی موارد الاعمال و آثارها، که حجت عقل داره باطل میکنه این حرفایی که زدیم. و یفسد الحکم العقلی فلا یستقر شیء منه علی شیء. ببین نگفتیم چیزی به چیزی ربط نداره ها. ببین من دو تا جمله میگم، من میگم هیچ چیز نشانه هیچ چیز نیست، این ابطال قانون علیت نیست. هیچ چیز نشانه هیچ چیز نیست یعنی چی؟ یعنی اگه پدر من صالحه نشانه این نیست که منم صالحم. ما قانون علیت رو باطل نکردیم، اما اینجور نیست که بگی اگر پدرش صالح بود خودش هم صالح. نخیر اینطور نیست. صالح بودن پدر نشانه صالح بودن فرزند نیست. حالا پدرم طالحه، من طالحم معلوم نیست، طالح بودن پدر نشانه طالح بودن من نیست، این هم نیست، نشانه این نیست، هیچ چیز نشانه هیچ چیز نیست. من الان میرم بازار، دلیل نمیشه که پولدار بشم. رفتن به بازار نشانه پولدار شدن نیست. نمیرم بازار، معلوم نیست بی پول بمونم. کار نمی کنم، معلوم نیست روزیم نرسه. کار می کنم، معلوم نیست اون روزی فراوان بهم برسه. اینا هیچ کدوم نشانه هیچ چیز، همه فعل جمله است. البته قانون علیت سر جای خودشه، منتها پدر صالح علت صلاح فرزند نیست آخه. بله اگر بنده و شما چشم باز کنیم با حقیقت عالم آشنا بشیم، اسباب و علل واقعی رو بشناسیم، بله اسباب و علل واقعی حتما در پی خودشون نتیجه خودشون رو خواهند داشت. اما هیچ سببی در این عالم سبب واقعی نیست جز اراده خدا. بله اراده خدا سبب واقعیه. یعنی 100% اگه خدا اراده کرده باشه که من ثروتمند بشم، ثروتمند خواهم شد، ولو همه عالم بخوان بر علیه من، بر فقر من اقدام بکنن. و این یمسس که الله به ذرن فلا کاشف له الا هو. این سبب حقیقیه، چون اراده خدا سبب حقیقیه. پس ما یه جمله میگیم، ولی ما نگفتیم قانون علیت باطله. میگن فکر نکنیم ما داریم احکام عقلی رو باطل میکنیم. و ذالک انا نرى ان الله سبحانه و تعالی فی ما حکاه و فی کتابه یستدل هو و ملائکته الموکله علی الامور علی المجرمین فی حال الموت و البرزخ و کذاف القیامت و النار و الجنه به حجج عقلیه. شما وقتی مکالمات خداوند و ملائکه رو با مجرمین میخونی تو قرآن، میبینی حرفا حرفای معقوله، دارن حجت عقلی میارن، همین حجت عقلی که ما تو دنیا بهش دست میزنیم. مثلا و نفق فی الصور فصعق من فی السماوات و الارض الا من شاء الله و نفخ فیها اخرى فاذا هم قیام ینظرون و اشتقت الارض بنور ربها و وضع الکتاب و جیء بالنبیین و شهدا و قضی بینهم بالحق. دادگاه برپا میکنیم. الان دیگه همینجوری که بردارم بندازن تو زندان یا اعدامش کنن، شما اعتراض میکنی، میگه آقا اول مجازات دادگاه برقرار کردی یا نه؟ نه اینکه ما که مسلمانیم اعتراض کنیم، همه دنیا اعتراض میکنن، در همه دنیا، البته همه دنیا این کارا رو میکنن ولی اعتراض هم میکنن. یعنی اگر شما یک کسی رو دادگاهی نکنی و جرم براش ثابت کنی، این جای اعتراض داره. پس در بین عقلا باید دادگاه برپا کنی، طرف رو محکوم کنی، بعد هر حکمی براش بردی اجرا کنی. میگه خدام همین کار رو میکنه. ببین چی کار میکنه؟ کتاب میاد، نبیین، شاهد، شهدا، قضی بینهم بالحق، قضاوت به حق، و هم لا یظلمون، به احدی ظلم نمیشه، و وفیت کل نفس ما عملت، به هر کسی اون عملشو. ببین میگه وفیت، دقت کنین آیه رو، وفیت یعنی چی؟ کلمه توفیه، توفیه یعنی یک چیزی رو به تمام و کمال ادا کردن، میشه توفیه. وفیت کل نفس ما عملت، ما عملت یعنی چی؟ شما حالا اگه موصوله بگیری این میشه، اگه ما موصوله حرفی بگیری قشنگتر میشه، میشه وفیت کل نفس عملهو، داده میشه به طور کامل به هر کسی عملش، عملشو بهش میدن، نه ما به ازای عملشو. قرآن نمیگه ما به ازا. و هو اعلم به ما یفعلون و قد تکرر فی القرآن، مکرر در قرآن اومد که خداوند یحکم بین الناس بالحق یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. قضاوت اونجا قضاوت به حقه. و کفا فی هذا الباب. حالا میخوایم دیگه شما از زبان دشمن بشنو دیگه، دشمن ترین فرد شیطانه دیگه. شیطان خودش میگه که قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق. شیطان بلند میشه در محشر سخنرانی میکنه، میگه خدا به شما وعده حق داده بود، منم وعدتکم فاخلفتکم، منم به شما وعده داده بودم و خلف وعده کردم، دروغ گفته بودم بهتون. ما کان لی علیکم سلطان، من بر شما سلطه‌ای نداشتم، الا ان دعوتکم، الا اینکه من فقط شما رو دعوت کردم. تنها سلطه شیطان دعوته، البته سلطه شیطان از دعوت شروع میشه. اگر کسی به دعوت گوش بده کارش میره تا احتناک. قرآن کریم از زبان خودش نقل میکنه که میگه لا احتنکنهم، احتناک یعنی دهنه زدن، شما اگه به یه اسب دهنه بزنی، دهنه کارش چیه؟ کنترل اسب. بره وایس، تون بره، کون بره، چپ بره، راست بره، مستقیم بره، همه این دستورالعمل‌ها رو شما با دهنه اجرا میکنی. شیطان میگه من دهنه میزنم، لأحتنکن نهم، یعنی تمام اختیارات اینو به عهده میگیرم، سوار کولش میشم، این میشه خر من، میشه اسب من، منم با این میرم میتازم. از منتها از وعده شروع میشه، میگه من فقط سلطه، من وعده، جز وعده من سلطه نداشتم، من دعوتکم، شما رو دعوت کردم، فاستجبتم لی، شما اجابت کردی، فلا تلومونی، منو ملامت نکنی، و لومو انفسکم. بعضی از بزرگان گفتن که یکی از سخت‌ترین عذاب‌های جهنم اینه، ملامت شیطانه، این خیلی سخته. یعنی یک کسی که آدم همه مشکلاتو از چشم اون میبینه، همه بدبختیاشو از چشم اون میبینه، اون بیاد به آدم میگه خاک بر سر خودت، من کاری نبودم، کاری نبودم، میگه این که سخت‌ترین عذاب‌های جهنم. و من هنا نعلمو، از اینجا ما میفهمیم که ان حجت العقول غیره. ببینید مسئله حجت عقلی نیست. آخه شما الان ممکنه اعتراض کنی بگی آقا من غذا خوردم، چطور این آقا سیر شده؟ این که نمیشه. من ظلم کردم، چرا به بچه‌م ظلم بشه؟ پس ممکنه شما فکر کنی که این قانون مجازات یه جورایی خلاف عقل و عدالته، داره میگه این هیچ جا خلاف عقل و عدالت نیست. ما یه محکماتی داریم که مجازات ها به هیچ وجه خلاف عقل و عدالت نیست، خداوند داره تصریح میکنه. در نتیجه اونجایی که ما احساس میکنیم خلافه، باید بگیم خلاف فهم ماست. جلسه پیش ما توضیحشو دادیم که حالا اون که به بچه میخوره اون چجوری میشه. بله خب ما ابتدا هم وقتی نگاه میکنیم از نگاه ابتدایی ما با اسرار عالم که آشنا نیستیم. که یه نفر از من سوال میکرد که میگه وقتی که میخوای شیر گاوو بدوشی، در دستورات شرعی هست که ناخوناتو کوتاه کن، برای اینکه به این گاو آزار نرسونی موقع دوشیدن. بعد چطور شما میری سر گاوو میبری میخوری؟ گفتم اینا دو تا مسئله است، ما واقعا نمیدونیم در عالم حیوانات چی میگذره. البته یه بحث طبیعی داریم، یه بحث طبیعی، یه جای اومدن شکارچی‌ها رو حذف کردن. دیدید توی این فیلم‌های مستند نشون میده آدم دلش میسوزه دیگه، مثلا حمله میکنن پرنده‌ها رو میخورن، یه جایی اومدن آزمایش کردن شکارچی‌ها رو حذف کردن، بعد یه مدت دیدن نسل اون حیوان از بین رفته، بعد متوجه شدن که شکارچی‌ها اصلاح نسل انجام میدن. دیدین تو این فیلم‌های مستند که مثلا پرنده‌ها میان، یه شکارچی‌های این پرنده‌ها، این شکارچی‌ها اون پرنده‌های ضعیف و مریض و اینا رو می‌خورن، چون حمله می‌کنن اون که ضعیف‌تره اون رو می‌خورن دیگه، اصلاح نسل می‌کنن. دیدن برای تکثیر نسل اون پرنده این شکارچی باید باشه، یعنی نه تنها این باعث کاهش نسل اون نمیشه، بلکه باعث اصلاح نسل اون میشه. خب حالا ببین این دانش بشر تا اون روز اونجوری بود، حالا الان اینجوری، ما واقعا نمیدونیم. حالا از این طرف در دنیای معنا، در دنیای معنا میگه آقا تو انسانی، میخوای شیر این گاوو بدوشی، باید ناخوناتو کوتاه کنی، به این گاو آزار نرسونی، چون الان اینجا در مقام دوشیدن شیر هستی. اما در اون مقام ما نمیدونیم به این گاو چی میگذره، ما از عالم حیوانات که خبر نداریم، که ما نمیدونیم. این شاید معراجش در همین باشه، شاید معراج همین حیواناتی که سرشون بریده میشه و خورده میشن توسط انسان در همین کار باشه. و بعد مسئله اینجاست که اسلام دین احساس که نیست، اسلام دین عقل، عقل بر احساس غلبه داره. شما خودت در تربیت شاگرد، در تربیت بچت عقل رو برتر میدونی یا احساس رو؟ دیگه این بچه‌مه دیگه، بذار هر چی میخواد بهش بدم. نه خیر، اینطوری نیست. بعضی جا حتی گریه هم میکنه، شما بهش توجه نمیکنی، چون دین عقل اسلام، نه دین احساس. حالا مقصود این که میگه که اینجا حجت عقول در نشه اعمال و دار جزا باطل نمیشه. حالا میخوایم جمع بین این دو تا مسئله بکنیم. جمع بین دو مسئله اینه که بین این که عالم ما چه عالمیه و اون عالم چه عالمیه. این خیلی عبارت عجیبیه. میفرماید الذی یحل به هذه العقده. حالا میخوام گره رو باز کنیم. اونی که گره باش باز میشه اینه که ان الله تکلم مع الناس فی دعوتهم و ارشادهم به لسان انفسهم. خدا با مردم به زبان خودشون سخن گفت. و جرافی مخاطباتهی ایاهم و بیاناتهی لهم مجرل اغول الاجتماعیه، با مردم به همین زبان اجتماعی خودشون تکلم کرد. چجوری؟ تمسکه خداوند در گفتارش به اصول و قوانینی که در عالم عبودیت و مولویت بین انسان هاست تمسک کرده. فعد نفسهو مولان، گفته من مولا و ناس عبیدن، مردم عبدن. ول انبیا رسولن الیهن، انبیا رسولن، مردم همه این معانی رو میفهمن. و واصلهم بالامر و نهی، امر و نهی کرده، بعث و زجر کرده، تبشیر و انذار کرده، وعده و وعید داده. و سایر ما یلحق و به هازت طریق و سایر چیزایی که عذاب و مغفرت. اینا همه بیاناتیه که ما میفهمیم در جامعه خودمون، زندگی اجتماعی ما بر اساس همین اموره. هازهی طریقت القرآن الکریم فی تکلیمهی للناس، قرآن با مردم اینجوری حرف زده. فهو یسره، اما در کنار این بیاناتی که داره تصریح میکنه که ان الامر اعظم مما یتوهمه الناس، مسئله خیلی عظیمتر از اینه که مردم فکر میکنه. او یخیل الیهم، یا به ذهنشون میاد. غیر انه شیئون، چیه مسئله؟ داستان قیامت چیه؟ یه داستان قیامت یه داستانیه که لا تسعه حواسلهم، اصلا حوصله مردم نمیتونه درک کنه مسائل قیامت. و حقایق لا تحیط بها افهامهم، یه حقایقی هست که فهم مردم به این حقایق نمیرسه. و لذالک نزل منزله قریبه من افق ادراکهم، اینو به افق ادراکشون نزدیک کرده. ببین شما الان میخوای چیکار کنی؟ میخوای برای بچه 5 ساله لذت ازدواج رو بفهمونی، به چی جوری حرف بزنی؟ اون اصلا فایل درک لذت ازدواج رو نداره. شما به زبان خودش میگی که یه امر شیرینه، شیرینه یعنی مثل کاکائو شیرینه. اون نمیتونه بفهمه که شما به زبان خودش حرف میزنی. بچه‌تون رو می‌خواید بفرستید مدرسه، می‌خواید از صفای علم براش بگید. چجوری می‌خواید بگید؟ این عربی که همه بدشون میاد از این زبان عربی، که فکر گمون نمی‌کنم کسی با عربیت آشنا باشه در زمان ما الا شذوت ندر، طلبه هم قطعا عربی بلد نیستن، جز قطعیات. مبتدا خبر بلدن ولی عربیت بلد نیستن. شما میخواید بهشون بفهمونی که آقا ادبیات عرب در بطن خودش یک شیرینی داره، وقتی شما رو وصل میکنه به دریای کلمات اهل بیت و آیات قرآن کریم، که اگه شما این شیرینی رو درک کنی دیگه حاضر نیستی اصلا دست برداری از این زبان. چجوری؟ به همین کلمه که من گفتم میگه شیرینی، در حالی که اصلا نمیشه گفت که شما اگه مثلا به یه قاعده پی بردی یا لذت کلام امیرالمومنین رو فهمیدی اون وقت چه حالتی به دست میده. اون حالت قابل توصیف نیست. بعد در مقام توصیف از الفاظ از شیرینی استفاده میکنی. شیرینی نیست، قند نیست، عسل نیست. امام حسین علیه السلام وقتی از قاسم بن الحسن سوال میکنه مرگ در نزد تو چگونه است، میگه احلا من العسل. آقا شهادت در راه خدا با چی میشه توصیف کرد؟ یعنی ما که الان درک نمیکنیم اون حالتو، ما اصلا نمیدونیم اون حالت چیه، ولی فقط میدونیم که در شب عاشورا یک کسانی بودن که در تمام عمرشون با کسی مزاح نکرده بودن، شوخی میکردن شب عاشورا. چه حالتی داشتن؟ اون وقت میگه اهلا من الاصل، چون در دنیای ما چیزی از اصل شیرین‌تر وجود نداره. خب خداوند با چه زبانی باید با مرد بزنه؟ میگه از یک الفاظی که ما باش آشناییم استفاده میکنه. اما در جای دیگه ببین الان اگه من به بچه‌م بگم که علم خیلی شیرینه، این دروغ گفتم؟ ولی تونستم برسونم لذت علمو؟ چاره نداشتم دیگه، اینقدر لباس الفاظ کشش داشته که از این کلمه استفاده کردم، پس من درست گفتم، ولی حقیقت مطلب با لباس الفاظ قابل بیان نیست. یه چیزی هست در پس پرده مرگ که اصلاً قابل توصیف نیست. حالا شما ببین امیرالمومنین داره سکرات موت رو توصیف میکنه، بعد میگه که قابل توصیف نیست. داره یه کسی رو توصیف میکنه که این آدم اهل دنیا بوده، حالا داره میمیره، داره اون لحظه خروجش از دنیا رو توصیف میکنه و اینکه چه حالی داره با بستگان، چه حالی داره، ولی میگه غیر موصوف ما نزل بهم، نمیشه توصیف کرد که چه اتفاقی واسه این میفته. غیر موصوف ما نزل به، اصلا نمیشه گفت این چه حالی داره. بعد اون وقت توصیف میکنه، شما نمیدونید چه توصیفی میکنه، یعنی به زیباترین کلام که من و شما واقعا نمیفهمیم، یمنی میفهمه. یمنی وقتی که از کلمات امیرالمومنین حرف میزنه اصلا اوج میگیره، میگه ببین به این کلمه تماشا کن، اصلا کسی به جز خداوند تعالی اینجور صحبت کرده یا نه؟ میگه هیچ کلامی بعد از کلام خدا به این کلام نمیرسه، بعد از کلام خدا هیچ کلامی به این کلام نمیرسه. اون چون عمرش و تمام هستیش رو گذاشته روی این حقایق، در ادبیات استاد تراز اوله، اون میفهمه که این همینطوری رو هوا که نمیگه. مثل من شما مثلا حزب الله یه داغ نیست که بگی نه دیگه، از ما میگه خب بله دیگه، ما میگیم هیچ کلامی به کلام امیرالمومنین نمیرسه، ما همینطوری میگیم، ما واقعا درکش نکردیم اینو، به ما گفتن ما هم قبول کردیم، اعتقاد داریم، خودمون نمیفهمیم. اگه ما بگیم آخ چطور هیچ کلامی کلام امیرالمومنین میگیم نمیرسه دیگه، امیرالمومنین امام معصومه، خب نمیرسه دیگه. همینطوری دلیل نداریم براش، دلیل ادبیاتی نداریم، از راهگذر ادبیات نمیتونیم ثابت کنیم که چرا نمیرسه، اما همینطوری میگیم نمیرسه، اما اون میفهمه. اینجا میگه که قرآن یعتمد و فی خصوصیات ما نبع بهی من احکام الجزا. قرآن وقتی در مورد احکام پاداش و مجازات حرف میزنه، از همین احکام کلی اغلایی که دایره بین اغلاست در مساله و مفاسد اجتماعی حرف میزنه، اما من لطیف الامر، لطافت مسئله در اینجاست که ان هذه الحقائق المستوره عن سطح الافهام العاديه، اون حقایق پنهان قابلت التطبيق على الاحكام العقلائيه المذكوره، قابل تطبیق بر احکام عقلاییه. یعنی اگه من به شما بگم آقا من دیشب یه جمله از نهج البلاغه خوندم، شما نمیدونی چه شیرینی به جانم سرازیر شده، واقعا شیرینیه، ولی این شیرینی نیست، اما شیرینه، تطبیق به همین الفاظ پیدا میکنه، گرچه یه حقیقت دیگریست. فان عقل عملی اجتماعی ابا نمی کنه از اینکه بعضی از مفسدین رو تشدید مجازات کنین عملشو به خاطر مزاری که داره، که ان یؤاخذ القاتل، مثل اینکه مثلا از قاتل همه حقوق اجتماعی رو بگیری، او یؤاخذ من سن سیئتن، کسی که سنت سیئه رو بنا کرده تمام آثار رو بر دوشش بذاری. ففل مثال الاول یقضی به ان المعاصی التي كانت ترا ظاهرا افعالا للمقتول فاعلها هو القاتل به اسب الاعتبار العقلائي، و فل مثال الثانی به ان السيئات التي عملها تابعون لتلك السنه السيئه افعال فعلها اول من سن تلك السنه المتبوعه في عين انها افعال للتابعين فهیه افعال لهم معن ولذالک یؤاخذ با. بله در جامعه ما، در احکام اجتماعی هم اگه کسی سنت و سیئه بذاره، عقلا میگن تابع عمل اونای دیگه هم به دوش اینه، گرچه اونا رو هم مجازات میکنه و غیر ذالک. حالا این تعلیل قرآن کریم نسبت به احکام عجیب جزا. فالقرآن یعلل هذه الاحکام العجیبه الموجوده فی الجزا، قرآن در تعلیل این احکام عجیبی که در مجازات هست، مثل مجازات انسان به فعل دیگری، خیرن او شرن، و اسناد الفعل الى غیر فاعله، این عجیبه دیگه که فعل رو به غیر فاعلش اسناد بدی، و جعل الفعل غیر نفسه، این که فعل یه چیزی غیر از خودش بشه، و الى غیر ذلک یوزهها بالقوانین العقلائیه الموجوده فی ظرف الاجتماع فی سطح الافهام العامه، و ان کانت به حسب الحقیقت ذات و نظام غیر نظام الحس، و کانت الاحکام الاجتماعیت اغلائیه محصوره علی دنیا و سینکشف علی الانسان ما هو مستور انهو الیوم یوم تبل از سراره. میگه که لقد جئناهم به کتاب فصلناه علی علم هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. ما یه کتابی رو آوردیم که علم تفصیلی در این کتاب هست، هدایت و رحمت در این کتاب هست برای قومی که ایمان داشته باشن. هل ینظرون الا تعویله، اما یه روزی تعویل این کتاب میاد. یوم یعتی تعویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. اون روز همه میفهمن پیامبر به حق رسید، اون روزی که تعویل قرآن میاد. ما کان هذا القرآن ان یفترا، ولی حالا باطن همچین نمیدونیم. در نهج البلاغه فرموده که اگر میدانستید آنچرا که من میدانم اذن لسعدتم الی السعودات، میزدید به کوه و اموالتون رو رها میکردید بدون حارس، گریه میکردید، به خودتون لطمه میزدید، فریاد میکشیدید تا مرگتون برسید. اگه میدانستید آنچه من میدانم که چه حوادثی در پیش هست. حالا چه حوادثی در پیش هست؟ چجوری میشه گفت؟ آخر بیان دیگه اینه و موافق اینه و اینه که میگه آخر بیان دیگه از این بالاتر میتونی میخواد چی بگی؟ آقا میگه یوم یجعل الولدان شیبا، روزی که بچه پیر میشه. و ترن ناسه سکارا، مردم مست میبینی. و ما هم به سکارا، مردم مست نیستن. ولیکن عذاب الله شدید. یفر المرء من اخی، از برادرش فرار میکنه. و ابیه و صاحبته و بنیه، از بچهش اما از اسمزش. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، هر کی مشغول کار خودشه. ان زلزله الساعت شیء عظیم، کوه ها رو پودر میکنه. چجوری کوه ها پودر میشه؟ اصلا نمیشه توصیف کرد. همه اینا رو میگه، بعد امیرالمومنین میفرماید که کل شیء من الاخرته سماؤه اعظم من ایامه، هر چی از آخرت بگی وقتی میری اونجا میبینی موافق اونیه که گفته. نه اینکه اینا باطله، بیان دیگه کشش نداره، اینا باطل نیست، بیان کشش بیان اون مسئله رو نداره. لذا میفرماید که آنچه که شده گفتن نمیشود با الفاظ گفت. و به هذا الذی ذکرنا، با اینا که گفتیم این اختلاف برطرف میشه. چه کدوم اختلاف؟ این فمن یعمل مثقال از ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال از هر کی ذره کار انجام داده باشه اونو میبینه. پس چطور میگی من به عمل شما مجازات میشم؟ این منافات نداره. فمن لا تذر و وازره وزر اخرى، هیچ کس بار دیگری رو به دوش نمیکشه. پس چطور عمل من روی بچه‌م اثر میذاره؟ این منافات نداره. نگفت که عمل من بچه‌مو شقی میکنه، که عمل من یه فضا سازی میکنه. فضا سازی میشه، بچه من در این فضا میره جلو. این همون ابتلاست که جلسه پیش گفتیم. یعنی هیچ کس هیچ وقت نگفت که اگر پدری مال یتیم بخوره بچه شقی میشه. گفت اگر پدری مال یتیم بخوره یکی هم میاد مال یتیم خودشون رو بخوره. پس نگفت شقی میشه. که حالا این بچه من در یه دنیایی به دنیا آمده که اموالش یکی دیگه خورده، حالا این باید با این زندگی بره جلو. و ان لیس للانسان کل امرئ بما کسب رهین، هر کس در گروه عمل خودشه. و ان لیس للانسان الا ما سعا، این آیه رو ببینید شما دیگه برای مردم اشتباه نگین تو منبر. لیس للانسان الا ما سعا یعنی چی؟ لیس یعنی نیست، للانسان برای انسان، الا بجز، ما سعا یعنی چی؟ سعی کردن. ماش مای مصدری است، یعنی انسان فقط میتونه تلاش کنه. نگفت هر تلاش بکنی به نتیجه میرسی. شما برو تو بازار تلاش کن اگه پولدار شدی. میگه هر کی میره بازار پولدار میشه، هر کی میاد حوزه علامه طباطبایی میشه. تنها چیزی که در اختیار من و شماست یه تلاشه. نتایج در اختیار ما نیست، نتایج در اختیار خداست. بله البته به ما گفتن اگه بری حوزه، راه حوزه راه پولدار شدن نیست، راه علمه. اینا رو گفتن به ما، خداوند اینطوری طراحی کرده. همونطوری که خداوند به ما گفت اگه میخوای تشنگیت برطرف بشه آب بخور، اگه میخوای گرسنگیت برطرف بشه غذا بخور. شما اگه بری غذا بخوری تشنگیت برطرف نمیشه، اگه بری بازار عالم نمیشی. بازار راه علم نیست، حوزه راه ثروت نیست. اما نگو اگه بری حوزه حتما عالم میشی، و نگفتم اگه بری حوزه فقیر میشی. اینم حوزه راهش راه علمه، ولی اینگونه نیست. شما فقط میتوانی تو جاده علم قدم بگذاری، معلوم نیست به نتیجه برسی، نتایج در دست خداست. اینه که مشیت خدا قاهره بر همه مشیت هاست. به همین خاطر بنده و شما الان انتخاب کردیم، ما راه پولو که انتخاب نکردیم، راه علم انتخاب کردیم. اومدیم تو این مسئله، خدای من گفتی بیا من آمدم، گفتی بیا من آمدم، اما حالا دیگه بقیهش با توه. و بعدم فرمود ان الله لا یظلم الناس شیئا. یعنی چی؟ خدا ذره‌ای به مردم ظلم نمی‌کنه. در نهج البلاغه هم فرمود خدا بهتون ایمنی داده از اینکه خدا بهتون ظلم نمی‌کنه. پس نگو چرا مال منو خوردن چون بابام این کارو کرده بود. این ظلم نیست، این ابتلاست. نگو من بابام طالح بود، اون یکی باباش صالح بود. این ظلم نیست، ابتلاست. من یه چیزی بگم، این خیلی قشنگه، اینو دقت بفرمایید، خیلی جالبه. این اگه الان به من و شما بگن آقا الان ساعت 4:45، یه رو وقت داری سرنوشت تو بنویسی، هر چی نوشتی همونو برات اجرا میکنی. خب یه کسی بیاد مثلا پیغمبر خدا الان بیاد اینجا بگی یه رو وقت داری خودتون بنویسی، خدا وکیلی شماها غم می‌نویسین یا شادی؟ کسی هست برای خودش غم بنویسه؟ ثروت می‌نویسین یا فقر؟ کسی هست فقر بنویسه؟ گرفتاری می‌نویسین یا آسایش؟ آسودگی خاطر و آسودگی فکر می‌نویسین یا دغدغه؟ درسته؟ حالا یه سوال دیگه من می‌پرسم، خیلی این جالبه، دقت کنیم. اگه شما که بچه ندارید، برادرتون، حالا بخواییم برای برادر کوچیکتون بنویسین، غم می‌نویسین یا شادی؟ برای برادرتون همش شادی می‌نویسین، همش ثروت می‌نویسین؟ شما الان بخواید بچه‌تون رو تربیت کنید، هر چی بخواد بهش میدین. آره؟ چرا؟ الان بچه‌تون 10 ساله شده، اومده میگه بابا یک گوشی فلان برام بخر، یه اینترنت پرسرعت هم بخر، میخوام برم تو اینترنت صفا سیتی. بهش میدین یا نمیدین؟ بعد اون وقت یه جوری تربیتش میکنید که مزه نداری رو بچشه یا نچشه. چون از نداره. پس برای بچه‌تون همیشه برای بچه‌تون شادی می‌خوام. بعضی یا بعضی وقتا می‌زنیم پس کلش. بعضی وقتا براش قیافه می‌گیرین یا نمی‌گیرین؟ چرا قیافه می‌گیرین؟ چون می‌فهمی اینجا احتیاج داره که فضا رو غم‌آلود کنی. تربیتش این اقتضا رو داره. درسته؟ حالا من یه بار دیگه سوال می‌کنم. الان برای بچه‌تون دارایی می‌نویسین یا نداری یا ترکیبی از این دو تا؟ غم می‌نویسین یا شادی یا ترکیبی از این دو تا؟ آسایش می‌نویسین یا دغدغه یا ترکیبی از این دوتا؟ پس چرا برای بچه‌تون ترکیبیشو می‌نویسین؟ برای خودتون همش دارایی نیست. پس معلومه اون ترکیبیه تربیت می‌کنه. همیشه پول داشته باشم تربیت نمی‌شم. همیشه شاد باشم تربیت نمی‌شم. همیشه دغدغه نداشته باشم تربیت نمی‌شم. خدا اینجوری تربیت می‌کنه دیگه. لذا خدا یه ترکیبی نوشته از همه اینا. منتها ترکیب آدم ها یکیه؟ نیست. حالا شاده یه موقعی معلم اگه بشید میفهمید حرف من. شما الان معلمی چون نکردید متوجه نمیشید. معلمی اگه بکنی وقتی سر کلاس میرید 20 دانش آموز داری، 20 جورن. حالا ممکنه اصلا 5 تاشو شبیه هم دیگه باشن. بعضی هم مثلا خوش گوشتن میشه باشون شوخی کرد. ولی یکی یه شوخی باش بکنی دیگه سوار کولت میشه. میفهمی این شوخی خورش ملزه اون یکی نیست. یکی ها میشه مثلا یه دو تا تندم باشه حرف بزنی، یکی ها نمیشه. یکی ها فرق میکنن آدم ها با هم دیگه. آقا آدم دو تا بچهش با هم دیگه فرق میکنه. خداوندم به میزان هر کسی برنامه ریزی کرده. حالا خدا اونیو که فقیر به دنیا آورده بهش ظلم کرده، اونی که ثروتمند به دنیا آورده بهش لطف کرده؟ نه، خدا به فقیر ظلم کرده نه به ثروتمنده لطف کرده، هر دو رو در معرض امتحان قرار داده. منتها این در معرض امتحان فقر، اون در معرض امتحان ثروت. تا این با فقرش چیکار کنه، اون با ثروتش چیکار کنه. هر دوی اینا ملاتن، غم و شادی هر دوشون ملات حرکتن. اینکه بگه خدا رو همش واسه ما غم نوشتی، غم و شادی ملات حرکت.
بستر غم باعث بشه که این آدم به شقاوت برسه چی؟
نه ببین، اصلا بستر باعث
ببین
اجازه بفرما، شما الان شطرنج بازی میکنی، قانون شطرنج در قانون شطرنج داری بازی میکنی، توی این دو نفر چه اتفاقی میفته؟ یکی برنده میشه یکی بازنده، درسته؟ اونی که برنده میشه قانون شطرنج برندش میکنه، اونی که بازنده میشه هم قانون شطرنج بازندش میکنه. پس برد و باخت ربطی به قانون نداره. قانون قانونه، شما میتونستی توی همین قانون برنده بشی نشدی، میتونستی تو همین قانون بازنده بشی نشدی. فقر و ثروت انسانو شقی و سعید نمیکنه، انتخاب هایی که انسان در سر این دو راهی انجام میده آدمو سعید و شقی میکنه. ببین داری شما تو تهران حرکت میکنی، الان از اینجا که بری بیرون سر راه چهارراهه، چهارراه شما رو به سمت شمال و جنوب و شرق و غرب نمیبره، انتخابت شما رو میبره. بله این چهارراه یه سمت چهارراهه، فقر چهارراهه. حالا بگیم چهارراه، فقر دوراهیه سعادت و شقاست، ثروت هم دوراهیه سعادت و شقاست. چه این که از همین مسیر ثروت یه شقی میشه، اتفاقا ثروت به شقا نزدیک داره. اگه گفتی چرا؟ چون ثروت المال و مادت و شهوات، اون که فقیره ماده شهوات نداره، اون که ثروتمنده ماده شهوات داره. لذا اگه اصلا بخوای واقعا بررسی کنی به شقا کی نزدیک داره، الان شما واسه مصداق نیارا، من برای شما هر چهار دسته مصداقشو دارم، فقیر شقی، فقیر سعید، ثروتمند شقی، ثروتمند سعید. لذا فقر و ثروت ملات این دنیاست. بنده از طریق فقر شقی شدم، شما با همون فقر سعید شدی.
مثلا درخشید اندازه مثلا جامعه‌ای که آدم توش داره زندگی میکنه نگاه میکنه، اون مثلا کسی که تو بدبختی به دنیا اومده، بچه‌ای که تو فقر داره بزرگ میشه، این خیلی مثلا اندازه جامعه آماری احتمال اینکه به ذهن دچار شه، به نمیدونم گرفتاری دچار شه، این خیلی بیشتر از یه بچه‌ای که در حد
باور کن این جامعه آماری که میگی همینطوری رو حواس، همین جامعه آماری رو بری بگیری، ثروتمندا بیشتر ثروتمندا خارج خطن، برای اینکه همه امکانات شهوات براش فراهمه. ببین این فقیره الان امکان دزدی براش فراهمه، اون ثروتمند امکان شهوترانی براش فراهمه، فرقی نمیکنه. بعدم هیچ کس نرفته آمار بگیره، آمار چون فقر زیادتره شما زیادتر فقیر شقی میبینی، چون ثروت کمتره. یعنی 20 نفر فقیرن یه نفر ثروتمنده، اما اگه بری درصد آماری بگیری واقعا به این آمار دست پیدا نمی‌کنی، بیشتر فقرا شقی میشن، بیشتر ثروتمندا هم شقی میشن. چون روایت داره میگه آقا المال و مادت و شهوات، این ماده شهواتو نداره، بله این ممکنه بره دزدی کنه، خب اون چی؟ اون امکان همه خلافا براش فراهمه، همه دریچه های این عالم بروش بازه، این بیچاره بروش باز نیست، این نمیتونه بره خارج از کشور، اون راه بره سالی 6 ماه میره خارج از کشور، میره سواحل سوتی هزار تا سوتی میده، این نمیتونه بره. خب این اینجا فوقش مثلا دیگه تای خلافش یه چشرونی کرده، اون همه امکان. حالا ما به ثروتمند و فقیر توهین نمی کنیم، داریم مثل میزنیم، میگیم امکان اتفاقا برای این بیشتر است. بسم الله الرحمن الرحیم، ما قانون علت معلول رو نقض نکردیم، ما نگفتیم عوامل محیطی تأثیر نداره، ما نگفتیم فقر تأثیر نداره، ما قبول داریم که میگه از یه در که فقر میاد ایمان میره بیرون، ما اصلا با اینا هیچ کاری نداریم. اون روایت که میگه از این در که فقر میاد ایمان میره بیرون، داره اقتضای فقر رو داره میگه، اما اون روایت نمیگه هر کی فقیر شد می ایمان شد. اون روایت که داره میگه مال ماده شهواته، داره اقتضای مالو میگه، اما نمیگه هر کی ثروتمند شد اهل شهوات شد. مثل اینکه شما الان نشستی داری بیوگرافی خیار و گوجه فرنگی و کاهو رو میگی، میگی خیار سردیه، اما هر کی خیار خورد سردیش کرد. تا خیار رو کی بخوری؟ آقا هر کسی آلو بخارا بخوره معده‌اش روان میشه، اما هر کسی نگفت، هر کسی گفت این آلو بخارا روان کننده معده است، اما نگفت هر کی بخوره معده‌اش روان میشه. تا کی بخوره؟ یک کسی الان بیرون روی داره آلو بخارا میخوره دیگه، وا ویلا. یک کسی هم شکمش الان بسته شده، گرفتار یبوست شده، دکتر اتفاقا بهش میگه آلو بخارا بخور. این آقا گرمیش کرده بهش میگه خیار بخور، اون یکی سردیش کرده بهش میگه برو گردو بخور. اما خود گردو، اقتضای گردو گرمیه، اقتضای خیار سردیه، اما در بدن من چه اثری میذاره؟ همون که شما در عالم خوراکی ها میبینی در این جام داریم، همونو بحث کن. داریم از اقتضای مال میگیم، از اقتضای فقر میگیم. لذا هر انسانی، حالا من یه سوالی از شما میکنم، شما میتونی بشموری اقتضاعات تربیتی رو؟ پدر، مادر، اجتماع، شرایط فرهنگی، شرایط سیاسی، دارایی، چند تا میتونی بشموری؟ هزاران هزار عامل در انسان اثر میذاره که ما از اونا خبر نداریم. اونا رو کی میتونه بشموری؟ حالا میخوای الان فضای دور منو بشموری که من چند تا عامل مثبت دارم، چند اصلا مثبت منفی وجود نداره. اگر شما نگاهت عوض شد، ببین ما نگاهمون اشتباه ثابت کردیم دیگه، ما میگیم شادی خوبه غم بده، ما میگیم ثروت خوبه فقر بده، این اشتباهه. برای اینکه تا وقتی برای خودمون داریم برنامه ریزی میکنیم اینو میگیم، به محض اینکه برنامه ریزی ما میره راجع به یه نفر دیگه نظرمون عوض میشه. مثل دروغگو، دروغ خوبه یا بده؟ یه کسی دروغگوی قهاره، خب از نظر این دروغ خوبه دیگه، اما همین اگه بهش دروغ بگن ناراحت میشه، پس برنامه دروغ بده. یعنی خود این آدمم ترازو داره. شما نمیتوانی به هیچ چیزی بگی خوب یا به هیچ چیزی بگی اصلا در این عالم یه چیز خوبه باید به این معنا وجود نداره. همه ی آنچه که دور و بر انسان هست همه وسایل ابتلاست. خلاصه عرض من فرمایش امیرالمومنینه که ان الله خداوند آمنکم من ان یظلمکم، خدا به شما پیمان بسته بهتون ظلم نمیکنه. این آیه هم همین میگه، آیه 44 سوره یونس، ان الله لا یظلم الناس شیئا، خدا ذره ای به کسی ظلم نمیکنه. اما خدا ایمنتون نکرده از اینکه مبتلاتون کنه. بنده و شما نگاه میکنیم میگیم ظلم. یه مادری هست سه تا فرزند شهید شده، خیلی آقا سخته، شما بچه نداری نمیدونی، شوهرش هم از دنیا رفته، یه پسر مونده و یه دختر، خیلی هم با این پسره عیاق بود. این پسر همین دو هفته گذشته رفته مکه و برگشته برای روز جمعه ولیمه گرفته، ولیمه مکه، صبح روز جمعه از دنیا رفته. حالا شما ببین به این مادر چی میگذره، حالا شما بخواه خدا رو محاکمه کنی بگی تو این تهران یه نفر دیگه نبود بزنی اینو بکشی، فقط این بنده خدا، اونم این مادر سه تا شهید، اونم این پسری که باش عیاق، اونم حالا از مکه برگشته اومده روز ولیمش. یعنی دیگه خدا وکیلی، خدا تو یه کارایی میکنی، ما اگه بکنی من کره زمین اخراجمون میکنن، اما تو این کارا رو میکنی هیچ که بعدم میگی ان الله لا یظلم الناس شیئا. حالا بنده و شما که نگاه میکنیم، ما از پروژه تربیتی اون مادر که خبر نداریم، ما واقعا نمیدونیم چی میگذره. بله تو قیامت میفهمیم، تو قیامت وقتی فهمیدیم، ببین آقا شما دوست داری یکی دیگه پولات غصب کنه؟ الان دور براتون دنیا رو نگاه کنیم، اهل دنیا حاضرن ذره ای از امکاناتشون رو کسی دیگه بگیره؟ اگر هم یه سر سوزن امکان به کسی میدن، در ازاش میخوان 10 کیلو امکان به سمتشون برگرده، درسته؟ امیرالمومنین در توصیف لحظات مرگ میگه که میگه وقتی داره میمیره اموالش داره به دیگران میرسه که قراره کیفش رو اینا بکنن، ولی وبالش تا خدا خدایی میکنه رو دوش اینه، اونجا با خودش آرزو میکنه میگه ای کاش اون کسانی که به من حسادت میکردن بابت این اموال، این اموال مال اونا بود. یعنی یه چیزی رو مشاهده میکنه که 180 درجه نظرش عوض میشه. داستان از این قراره، ما هم وقتی قیامت بشه 180 درجه نظرمون عوض شد، میگیم ای کاش ما جای اون مادره بودیم، که این اتفاق براش افتاد. ولی الان نگاه میکنیم میبینیم از خدا دیگه والا چی کارایی میکنه. نگاه بعد اومدن تشییع جنازه‌شو، اون ولیمه حجش رو به جای نهار تشییع جنازه‌ش خوردن. حالا ببین چی به سر اون خانواده میاد. خیلی سخته، خدا بهشون صبر بده. بله.
دو فایده تربیتون پدرمادر
چیه؟ بله.
صبر کن بچه‌شون تربیت کنن بعد میشه که عمل انجام بدن. اونا که تمام ادامه که نمیدونن
کجا بدن. نخیر. شما ببین.
چه نگاهی
داری؟ الان علت این که شما این سوال پرسیدی اینه که فهمیدی ما همه جاهلیم، درسته؟ الان به این دلیل داری سوال می‌کنی، یعنی الان شما به این نقطه رسیدی که عیب داده بیداد ما تا حالا فکر می‌کردیم اینا تربیت داده فهمیدیم که اصلا ما کلا هیچ نمی‌فهمیم. ما اتفاقا این حال خوشیه. اگر انسان این حالت رو پیدا بکنه بعد یواش یواش این حالت تقویت بشه، به کلی از همه امور بیزار میشه. یعنی می‌فهمه که هیچ نمی‌فهمه، جرأت دیگه نمی‌کنه قدم برداره. اینجا وقت جواب این سوال اینه که باید مراجعه کنه به شریعت. خداوندی که از همه ریز و درشت این عالم خبر داره، برای هر کسی دستورون عملی داده. جواب سوال شما اینه که یه کسی از آقای بهادینی پرسید من برای تربیت بچه‌م چیکار کنم؟ آقای بهادینی بهش فرمود 20 سال دیر اومدی. یعنی چی 20 سال دیر اومدی؟ یعنی بعد اول خودت رو تربیت کنی تا بچه‌ت تربیت بشه.
خرس می‌ذاری.
و ذالک الآیات تحکم به ان معاصی مقتول انما فعلها القاتل. معاصی مقتول به قاتل انتقال پیدا میکنه و کذا حکم میکنه به این که کسی که یه سنت سیئه بذاره همه اعمال اون مطبوعین به دوش اینه، گرچه اونا هم به اعمال خودشون مجازات میشه. پس دو معصیت هست و حکم میکنه که کسی که ظالمی رو به ظلمش یاری کنه یا به امام زلال و گمراهی اقتدا بکنه شریک معصیته و فاعل مثل اونه، یعنی از ظلم فاعل چیزی کم نمیشه. و هؤلاء و امثال اینها لا تزر و وازرتون وزر اخرى رو نقض نمیکنه. نقض نمیکنه دیگه، معلوم شد. هیچ کس بار دیگری رو به دوش نمیکشه. بله، ولی شما داری امام ظالم رو یاری میکنی، اون از مجازاتش هیچی کم نمیشه، شما این مجازات اون رو دوشت میاد. و به همین اشاره میکنه که قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون، به احدی ظلم نمیشه و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم به ما یفعلون. هو اعلم به ما یفعلون اشاره میکنه به این که این توفیه اعمال به حساب علم خداست و محاسبه افعال، نه بر حساب محاسبه که خودشون بدون علم و عقل میکنن. ما نه علم داریم نه عقل داریم، محاسبه ما و درد عممون میخوره. فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ سَلَبَ عَنْهُمُ الْعَقْلَ فِي الدُّنْيَا. حالا تا سر همین سلب علم باشه دیگه، حسرتون نکن. امروز ثابت کردیم ما جاهلیم. اللهم صل علی محمد و آل من هم اصلا بگم پنی نگم اضافه وقتش چشاش باز شده. الان شما بحث خلود رو داری میگی؟
نه
بحث که چی بشه نداره. جوابشو دادیم، جواب این سوالو ما دادیم توی همین بحث. جوابش اینه که اصلا مجازات از این قبیل نیست که شما میگی. اینطور نیست که من الان مثلا این کتاب دادم به شما، شما الان 100 تومن داری به من پول میدی. بحث از این قراره که ببین خداوند میگه که الان شما بنده رو دعوت کردی توی منزل، شومینرم روشن کردی، به من میگه این شومینه برای گرم کردن فضای اتاقه، دستتو تو آتیش نکنی، اگه دستتو تو آتیش کنی میسوزی. حالا من دستم میکنم تو آتیش، دستم میسوزه، بعد به شما میگم که حالا من دستمو کردم تو آتیش، شما دیگه چرا دست منو سوزوندی؟ حالا چی میشه آقا؟ چه فایده‌ای به حال شما داره؟ این سوال شما شبیه این سوال. نه الان اجازه بده من تکمیل کنم عرضمو. این که ما به خدا بگیم خدای تو چه سودی میبری از این کار، آخه چی میشه حالا مثلا تو اینو بسوزیم، یا بحث چی میشه نیست، چون ما به ازای عمل نیست که این سوالو بپرسی، نتیجه خود عمله. الان من به شما میگم که اگه اینو بریزی تو چشمت، چشمت نابینا میشه، این اسیده. شما برمیداری میریزی چشمت نابینا میشه، بعد میگی حالا ما ریختیم، تو دیگه چرا؟ میگم من نابینا نکردم چشم تو رو، من اثر این اسیدو بهت گفتم. حالا شما میگی چه سودی حالا تو میبری، حالا ما ریختیم دیگه، تو یه کاری کن نسود. میگم اصلا این نیست بحث، اصلا یه چیز دیگه است. موضوع سخن اینه که موضوع سخن این است که بحث نتایج اعمال نیست، بحث خود عمله. خود این اعمال انسان مثل دست کردن توی آتیشه. خب من دستم کردم توی آتیش، دستم میسوزه، چه شما خوشت بیاد چه خوشت نیاد، اینجوری.
جهنم رو تشویق کرد به بیمارستان، میرن جهنم که خوب بشن، مثلا اون مسئله هم که هست داره که اینا خوب بشن برن بهش.